امروز آغازی دیگر با آوانما.
خواستن نباشیم بچه، توجه کردین؟ یک فیلم داستانی با قواعد ژانر کلاسیک از لحظه به لحظه های فیلم مستند استفاده کرده برای باورپذیری بیشتر فیلمش. وقتی که مستند به کمک سینمای داستانگو میاد، ببینید باورپذیریش چقدر میبره بالا و فیلم جوندار میشه. و وقتی آدم میشینه فیلم رو نگاه میکنه، واقعا فکر میکنه این اتفاق افتاده. این همینو ما میتونیم تو سینمای مستند هم به کار ببریم. پس نباید خودمونو اسیر بعضی از تعاریفی بکنیم که به هر حال در ژانرهای مختلف در سینمای جهان وجود داره. خب بچه‌ها خسته نباشیم، فکر کنم برای این جلسه کافیه. انشالله در جلسه بعد با فیلمای جدیدی که دیدیم و یاد داشتاتون همدیگه رو میبینیم. ببخشید. ممنون ممنون، انشاءالله جلسه بعد بیشتر با هم صحبت کنیم. ممنون. الو جانم. آره باشیم باشیم، الان میام.
سلام، خسته نباشید.
شما خسته نباشید. نمیخوای دست از این سود باز کردن برداری؟
نه
چون من دست شروع ماجرا چیه؟ برای کجا بری؟
چی بود میگفت؟ تو ما رو ببر جهنم، تو باشی جهنمیشم بهشته. ای بابا، حنای منم پیش تو رنگ نداره.
نرگس خانم، نرگس، نرگس، حالا ببین نرگس جان.
واسه این که از تو دورم به تو مدیونم، واسه کشتن غرورم به تو مدیونم. تو که حرمت ها شکستی، پای عهدت ننشستی، گرچه بازم تو نیازم، لحظه هم بد میبازم به تو مدیونم. واسه یه چشای خیزم به تو مدیونم، این که از غم می نویسم به تو مدیونم، این که بی جونم و سردم، این که بی روحم و زردم، ای آرامشی که بردی و من پیش می گردم به تو مدیونم، به تو مدیونم، به تو مدیونم، به تو مدیونم. غرورم و شکستی این شیشه به تو مدیونم، کشتی دلمو واسه همیشه به تو مدیونم. منو دادی به بی بها بهانه به تو مدیونم، واسه بغض عمیق این ترانه. تو مدیونم شکستی حرمت شب و من و ما، به تو مدیونم کم آوردی و رفتی اول راه، به تو مدیونم عزیزم واسه این حال مریضم، اگه مثل برج سنگی جلوی چشات میریزم، به تو مدیونم، به تو مدیونم، به تو مدیونم، به تو مدیونم، غرورم و شکستی این شیشه، به تو مدیونم که کشتی دلم واسه همیشه، به تو مدیونم منو دادی به بی بها بهانه، به تو مدیونم واسه بغض عمیق این ترانه، به تو مدیونم و دینم و ادا می کنم، حتما نشونه دیدم چه رنجی داره هر چی کردی با من، واسه این که تو خجالت محبتات نمونم، جونم هم میدم و میبینی پای حرفم هم میمونم، به تو مدیونم و دینم و ادا می کنم، حتما نشونه دیدم چه رنجی داره هر چی کردی با من، واسه این که تو خجالت محبتات نمونم، جونم هم میدم و میبینی پای حرفم هم میمونم، به تو مدیونم.
الو.
سلام، من مرد خوشبخت.
خوشبخت؟ ها، از اون لحاظ
شما که ما رو تحویل نمیگیری، نه زنگی نه اسمسی، خودم بر خودم رو تحویل بگیرم دیگه.
بابا من سرم شلوغه، تو همین الان مریض داشتم.
منم اینجا دست کمی از شما ندارم. آ
خب تو فرق میکنی، تو با معرفت تری.
حالا شد معرفت؟
خب چی بگم، علاقه من تری. خوبه؟
شما چی؟
والا به اندازه شما نباشه کمتر نیست.
همین؟ باشه، من برم به کارم برسم.
الو؟ الو مریم، الو؟ الو؟
بله بفرمایی.
مریم چرا قطع میکنی؟
من فردا شب قراره یه خواستگار سرد یخ بیا سراغم، واسه همین کلی کار دارم.
اوی انو
سلام، چطوری؟ چی شده؟
پسر کی بود؟
پسر هم کلاسی.
خیلی باش میخندیدی.
میخندیدم؟ یعنی چی؟
این چیه؟
این خب معلومه دیگه، جزوه. امتحان داریم، ازش گرفتم که بخونم، خیلی خوب و مرتب مینویسه.
خیلی خوب و مرتب مینویسه. تیپ چطوره؟
من چیکار به تیپش دارم؟
چیکار به تیپش دارم؟ بدارم؟
بیا. ای چرا جزبره میندازی بیرون؟ دیوان بازیه چه در میاری؟ باز کن درو.
درو
باز کن.
سر صد دفعه بهت گفتم نمیخوام با کسی بگی بخندی، حالیت نمیشه؟
درو باز کن میسم. کار یعنی چی؟ با این کار چی میخوای ثابت کنی؟ میگه خیلی دوستم داری؟ از دستت خسته شدم دیگه. تو که تکلیف خودت معلوم نیست، چجوری میخوای تکلیف من معلوم بکنی؟ خستم کردی دیگه، همش حرف. دوست دارم، عاشقتم. چند وقتی میخوای با بابا حرف بزنی که معافیتو درست کنه؟ اونقدی که من تو رو باورت کردم، خونوادت باورت نکردن. چند وقت میخوای با خونوادت حرف بزنی میسم؟ من کیم؟ چه نقشی دارم توی زندگی تو بازی میکنم؟ میسم، تا زمانی که تکلیف خودم و خودت رو روشن نکردی، نه به من زنگ میزنی نه سراغم رو میگیری. من احمق بودم تو رو باور کردم. باز کنیم درو.
وقتی قسمت هم نمیشه عاشقونه با تو باشم، روی گونه های خیستم ندونه عشق میپاشم. وقتی قسمت هم نمیشه دست گرم تو بگیرم، ایره این چاره نمونده که یه گوشه ای بمیرم، که یه گوشه ای بمیرم. دست تقدیر، دست قسمت، من از دلم جدا کن. این جدایی بی بهونه، همه هستی ما فنا دل بریدم که نبندم دل به تکرار جدایی. قسمتم نمیشه انگار با تو هم صدا بخونم، شب تاریک نگام تو سهر با تو بمونم. قسمتم نمیشه انگار با تو هم صدا بخونم، شب تاریک نگام تو سهر با تو بمونم. دست تقدیر، دست قسمت، این جدایی بی بهونه، همه هستی ما فدا کرد دل بریدم که نبندم دل به تکرار جدایی.
107.5 مگاهرتز رادیو نمایش، رادیو نمایش را با ما بشنوید.
پایانی دیگر با آوا نما. رادیو نمایش.
بله دوستان عزیز، رادیو نمایشی آوا نما تقدیم شما شد. امیدوارم که دوست داشته باشید این برنامه رو، و با رسیدن به ساعت 11:45 دقیقه میخوام ازتون دعوت کنم مسافر زورق خیال باشید برای 15 دقیقه.
زورق خیال. بیرنگی بر داستانهای ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. من او اثر رضا امیرخانی، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت هفتم. به پاتوق من توی دربند رسیدیم. کریم از من خواست بالاتر برویم. گفت جگرها یخ میزنند. اما او میخواست جایی برویم که نشناسندمان. انقدر بالا رفتیم که به آخرین قهوه خانه رسیدیم. از آنجا بالاتر دیگر راه از کنار رودخانه جدا میشد و روی کوه میرفت طرف شیرپلا. قهوه خانه سه تخت داشت. روی یکی از تخت‌ها که دورتر از راه بود نشستیم. کریم بلند شد و دست و صورتش را در حوض وسط قهوه خانه شست. بعد صدایش را کلوف کرد و گفت
دو تا تاغال ماست و خیار، دو تا لیمو، دو تا استکانم بیار. سه تا تختان قروق، کسی هم اینطور نمیاد. خواهی تمشتی میری تو هشتی.
صاحب قهوه خانه سرش را تکان داد و به سرعت آنچه را کریم میخواست آماده کرد. بعد هم در قهوه خانه را تا نیمه بست، دوید و در آتش گردان زغال انداخت که کریم گفت
مشتی اینجا دودی نداریم.
مرد سرش را تکان داد و خودش را به کار دیگر مشغول کرد. من متعجب کریم را نگاه میکردم، با یقه باز و شلوار سفید و آن جیب برآمده و ریشهای نصف نیمهش که مثل چکمه بودند و آن سیبیل چخماقی. به او گفتم
نرفتن به پاتوق و قروق و این همه ماسوخیات خوبی؟
مرا نگاهی کرد و گفت
آدم باید دست به جیب باشه، خاصه وقتی دستش تو جیب با برکت حاج فتاحه.
خندیدیم. کریم سر حال آمده بود. گفت
عشق کردی قاجا رو چجوری خفن کردم. خفن یعنی چی؟ نمیدونم، یه چیزی تو مایه های خفه کردن و کفن کردن میشه خفن کردن. چقدر سردم شد اینجا، چقدر سرده.
خب حالا بیا کت منو بگیر. خوبی؟
با شما ما همیشه خوب.
متعجب نگاهش کردم. گفتم
خب دست کم میذاشتی بریم امامزاده ساله. نمیشد دیگه علی جون، من تو جیبم. نه دیگه نمیشه، یه چیزایی دارم که.
چی داری؟
بخاری.
از جیبش یک شیشه در آورد، جلوی من گرفت و گفت
ببین با این که نمیشه رفت امامزاده.
بلند شدم عصبانی و ناراحت، زبانم بند آمده بود. باب جون قبلا به من هشدار داده بود، چشمای وقزده و سرخش، چربی زیر پلک‌ها، قرمزی گونه‌هایش، اما من قبول نکرده بودم. گفته بودم کریم اهل این حرفا نیست. نگاهش کردم، زبانم بند آمده بود. دست درست دیگه، آبرو رو خوردی، حیارم قی کردی ها. به سرعت به طرف در رفتم، اما بلند شد و جلوی مرا گرفت.
چونا جدت بشین دیگه.
نمیدانستم چه بگویم. روی تخت کناریش نشستم، او هم روی همان تخت خودش. نصف جگرها را برای من آورد با ماست و لیموناد. من متعجب و افسرده و پریشان نگاهش کردم. نمیدانستم چه اتفاقی برای کریم افتاده. قبلا گاهی حرفش را هم میزد، اما فکر میکردم از آن حرفهایی است که کریم همیشه میزند. برگشت و پشتش را به من کرد. چند دقیقه بعد بلند شد و با قیز شیشه را داخل رودخانه پرتاب کرد. خم شد و کنار حوض آب در دهانش ریخت و قرقره کرد. سه بار دستهایش را هم شست. آمد روی تخت روبروی من نشست. صدایش عوض شده بود، کلمات در دهانش چشم می آمدند، از چشمانش خون می بارید. حالا خوب شد؟ خوب که نه، بهتر شد. ما هم شدیم پاک مثل سرکار، ظاهرمون اقل کم فقهی فقهی. سه بار قرقره قرقره. منم اگه با تو پنهان کاری کنم که کسی باقی نمیمونه. یه روزم گفتیم غم تکانی کنیم، نذاشتی، بدتر غم کشی کردی. غم تکانی مثل خونه تکونیه، بچه تهرو میفهم یعنی چی. خونه فقط تمیز میشه، همین. غم تکونی هم مثل همینه، فقط غمات مرتب میشن، نمیشه دور ریخ. اما تو غم کشی کردی، این اساس کشی، یعنی اضافه کردی، جا به جا کردی. کم که نداشتم نالوتی، تم اگه بگی نه دیگه کسی دور بر ما نمیمونه. سرش را روی پای من گذاشت، زار زار گریه میکرد.
دیگه چی میخوای نالوتی؟
نمیفهمیدم چه میگوید. من هم گریه هم گرفته بود، نمیدانستم چرا. دلم برایش میسوخت، از دست رفته بود. دست کم 40 روز دعایش بالا نمیرفت. 40 روز برای کریم گریه کردم. یک روند حرف میزد. سرش را در آغوش گرفتم و بوسیدم. گریه میکرد و مدام میگفت مرا زمین نزن، مرا زمین نزن. بابا جون از شب قبل به کریم سپرده بود که صبح برود طباخی اسماعیل سیبیل و سفارشی را بگیرد. بابا جون دیروز از وقت سیرابی به صرافت افتاده بود که صبح کله پاچه بگیرد. معمولا بعد از ظهرها که با درشکه از سر کوره یا کاروانسرا به محل برمیگشت، پاتوقش یا توی قهوه‌خانه شمشیری بود یا توی طباخی اسماعیل که عصرها سیرابی میپخت. کریم صبح موقع نماز اسکندر و ننه از جا بلند شد، لحاف کرباسی چرک و وصل پینهش را کنار زد و به کمرش پیچ و تابی داد. ننه را نگاه کرد، تون تون نمازش را میخواند. آخر نماز به جای 3 بار 5 بار شاید هم بیشتر دستانش را روی زانوانش کوبید، طوری که مهتاب و کریم صدایش را بشنوند. دستانش را بالا برد و به جای دعا گفت
خدای رومزیا بچه های دارای حاج فتا که به بنی بشری احتیاج ندارن کمرشون دولا میشه صبح به صبح، اما وای از این تبر به کمر خورده های پاپتی.
اسکندر آهی کشید و همانطور که به عادت خانه فتا برای همه چای میریخ گفت
زن ناشکری نکن، هنوز استخوناشون صفر نشده، درست میشه انشالله.
منم همینو میگم، تا استخوناشون تره باید کمرشون عادت کنه به تا کردن و تا شدن. وقتی صفر شد خدا به سر شاهده دیگه تا نمیشه که.
کریم زیر لب چیزی گفت و به اکراه از جا بلند شد، رفت کنار حوض، آبی به سر و صورتش زد و ننه را که فکر کرده بود رفته تا وضو بگیرد مایوس کرد. داخل اتاق آمد و به سرعت رخت و لباسش را پوشید. مهتاب از سر و صدای کریم چشمانش را به سختی باز کرد. ملحفه و لحاف وصله دار اما سفید و تمیزش را کنار زد. سرش را تکانی داد تا موهای بلند قهوه‌ایش مرتب بایستند. بعد به کریم گفت
کجا صبح به این زودی؟
به تو چه فضول؟ ننه زیر لب استغفار گفت و به کریم تشر زد
جوون مرگ شده. خب راست میگه، سر صبح که سگ از لونش در نمیاد تو کدوم گوری میخوای بری؟
کریم به اکراه گفت
آج فتا سپرده صبح هم براشون از ایسی سیبیل کله پاچه بگیرم.
کنار پاشویه حوض مهتاب با دست توپلش آب را از داخل لوله این مشت میکرد و به صورتش میپاشید. سرش را بالا گرفت و به کریم گفت
این گدا نری خونشونا، ظرف بذار دم در برگرد.
کریم به مهتاب نگاه کرد. انگار مهتاب هیچ حرفی نزده بود. با لگدی محکم در چوبی را باز کرد و از خانه بیرون زد. اسکندر با شنیدن صدای در از جا نیمخیز شد.
لولا رو میشکونه. آج فتا برام هم یه دست کله پاچه گرفته. پاک یادم رفته بود. اگه حواسم بود میگفتم همین کار خر بیاره.
مهتاب که کنار آینه موهای بلندش را شانه میزد آهسته گفت:
من که صبحونه نمیخورم.
مریم و علی با هم از مدرسه آمدند. بچه ها ظهر در مدرسه تهبندی می کردند، اما در خانه هم ننه غذایشان را کنار می گذاشت. هنوز غذایشان تمام نشده بود که مامانی در حالی که دستانش را به کمر زده بود وارد اتاق زاویه شد. به مریم نگاهی کرد و گفت:
سرکار علیه تصدیق 12 گرفتن که درس افاضه می کنند. نقاشی به پایه اول، با اون اتاق مرتب و اون اخلاق عالی. به بچه های مردم هنر یاد میدی، اونم هنر واقعی.
مریم بلند شد. نمیدانست چرا مامانی از درس دادن اونا راحت شده، اما خواست از دل مامانی در بیاورد. شنگول بلند شد و شروع کرد به بشکن زدن.
چرا در گنجه بازه؟ چرا دوم خرد رازه؟ دختر اون پیرزنه چرا گرمافو میزنه؟ چرا در گنجه؟
مامانی باز هم دمق بود. مریم که دید خواندن فایده ندارد گفت:
نوبت بهانه های بعد از ظهر شد. مامانی تو رو خدا ول کنین دیگه، سر خود که نرفتم. خانم مدیر گفتن، ایرادی هم نداره که.
مامانی که نمیتوانست دلیل بیاورد صورتش را کج و کوله کرد و گفت:
باشه، اما دیگه سر کلاس دیگرون نمیری، یا فقط سر کلاس خودت پای نو.
مریم ناراحت به مامانی نگاهی کرد، فکری کرد و ذوق زده گفت:
اون وقت کی براتون خبر بیاره که فقط آقازاده شما نبودن که تو حوض پریدن، کس دیگه ایم بوده؟
علی و مامانی هر دو با هم پرسیدن:
کی؟ ننه نگفته؟ مهتاب، دخترم و اسکندر و ننه. دیدم عطسه میکنه از خوشگل خانم که مدام دستمال صورتش رو جلو صورت میگرفت. پرسیدم چی شده؟ خندید با اون لبای گوشتالو با مزهش گفت: از دست ننه در میرفته، افتاده تو حوض. راست میگفت، وقتی به سرش دست کشیدم موهای قهوه‌ای بلندش هنوز نم داشتن، تازه 7 ساله شده.
علی برای اولین بار همانجا بود که احساس کرد ته دلش لرزید. مامانی که مثل همه مادرها زود میفهمید به هر دوشان تشر زد:
برید سر درس مشقتون ببینم، برید ببینم.
اما علی از رو نرفت، نشست و برای خود آرام زیر لب زمزمه کرد: مهتاب. ته دلش دوباره لرزید، دوباره زمزمه کرد، دوباره لرزید. خوشحال بود که در دلش چیزی دارد که میتواند بلرزاندش. حالا او هم برای خودش چیزی، رازی یا کسی داشت. هرچه فکر کرد نفهمید چرا مهتاب داخل حوض افتاده است. آخر او همان روز داخل حوض افتاده بود. با خوشخیالی منتظر نشست تا کلون در صدا کند و داداشی رازش بیاید. حالا کریم هرچه از او میخواست انجام میداد.
ساعت 12، شما شنونده رادیو نمایش هستین عزیزان همراه. همونطور که میدونید هر روز حوالی همین ساعت سفر میکنیم به مراکز یکی از استانها، چطور؟ با پخش یکی از نمایش هایی که تقدیم شما میشه. امروز نمایش آقای خسیس رو تقدیمتون میکنیم که از تولیدات مرکز گیلان هست. به مدت 22 دقیقه شنونده این نمایش باشید و بهتون یادآوری میکنم تکرار